عرض شد که قرض از انشاء که عبارت است از جعل دایی در صورتی دائویت برای انشاء به فعلیت میرسد که حکم واصل به مکلف بشود. زیرا اگر حکم واصل به مکلف نشود قهرن انبعاث برای مکلف از بعث مولا حاصل نمی شود. و عرض کردیم که صرف انشاء حکم از ناحیه مولا پس از وصول باید ملاحظه کرد که آیا اون انشاء است که باعث است یا صورت ذهنیه‌ای که از انشاء مولا برای مکلف حاصل می شود. دیروز عرض کردیم که تا این صورت ذهنی حاصل نشود برای مکلف، مراتب شوق و اراده برای او حاصل نخواهد شد. فلذا گفتیم اون صورت ذهنیه دائی به ذات می شود و اون چه که در خارج به عنوان مطابق اون صورت ذهنیه است که امر به وجود خارجی باشد دائیت بالعرض دارد نه به ذات، نظیر معلوم به ذات و معلوم بالعرض، که معلوم به ذات همون صورت ذهنیه از شیء است و معلوم بالعرض یعنی ما مطابق اون صورت در خارج، نظیر مراد به ذات و مراد بالعرض. مراد به ذات اون چیزی است که در نفس مکلف است از شوق اکید، و مراد بالعرض یعنی اون چیزی که در خارج به عنوان مطابق اون صورت در خارج است. لذا در مورد بحث ما که احتمال امر با عنوان محرک عبد نحو الفعل یا با عنوان زاجر عبد نسبت به فعل در صورتی است که این امر در ذهن تصور بشود، امر خارجی را نمیتوانیم بگیم داعی یا زاجر علی کل تقدیرن هست. امر به وجود خارجی زاجریت یا باعثیت او بر تقدیر مطابقت این امر یا نهی خارجی با اون چی که در ذهن است. پس علا تقدیرن دائویت دارد نه علا کل تقدیرن، ولی صورت ذهنیه خواه مطابق با خارج باشد یا نه اون دائویت علا کل تقدیرن دارد. لذا می فرماین در مورد بحث که امر علا احتمال علا سبیل الاحتمال وجود دارد نه علا سبیل الجزم و القطع، چون فرض این است که ما شبهه داریم و معنای شبهه این است که نمیدانیم این موضوع خارجی محکوم به اون حکمی که ما احتمال میدهیم هست یا خیر، بلا که اگر شبهه نداشته باشیم تردیدی در این نیست که باید معتمر یا منتهی بشویم از بعث و زجر مولا. پس ما اگر احتمال امر میدهیم یا احتمال نهی میدهیم معناش این است که شاید در واقع مطابق واقع باشد و شاید مطابق واقع نباشد. این طور است. پس بنابراین احتمال امر باعثیت او علی تقدیر مطابقت است نه علی کل تقدیر، به خلاف صورت ذهنیه از این امر محتمل. صورت ذهنیه اگر دائویت و محرکیت داشته باشد، علا کل تقدیرین هست نه علا تقدیرین. این تفاوت را هم باید ما دقت کنیم. پس بنابراین دائی به ذات دائویت او علا کل تقدیرین هست، دائی بالعرض دائویت او علا تقدیر مطابقت با واقع است نه علا کل تقدیرین. این تفاوت که روشن شد، حالا میاییم در مورد بحث انشاء واقعی که مولا جعل فرموده است، به دائی جعل دائی. این انشاء مولا به عنوان جعل دائی بالعرض، این انشاء مولا به عنوان جعل دائی بالعرض علاک ای تقدیره نمی شود باشد. چرا؟ برای خاطر این که این انشاء مولا ما لم یصل الی المکلف دائویت ندارد. پس انشاء مولا به ما و انشاء اون در باب تحریک عبد این تمام نیست، تمام العله نیست، زیرا کثیرا ما مولا جعل حکم می فرماید ولی هیچ گونه انبعاثی یا انزجاری برای مکلف حاصل نمی شود. جهت چمین است که چون واصل نشده است. پس بحث مولا یا زجر مولا مشروط است به وصول. اگر واصل شد این تأثیر را در مکلف می گذارد، اگر در مقام اطاعت مولا باشد. پس اگر ما احتمال بدهیم که آیا امری صادر شده یا نه، در صورت احتمال می‌فرمایند دائی بالعرض علا کل تقدیرن نخواهد بود، بلکه به شرط وصول. نسبت به موضوع هم همین طور است. متعلق امر هم تا معلوم نباشد برای مکلف و صورت ذهنیه از اون نداشته باشد، باز تحریک یا به هر حال انزجار برای مکلف حاصل نمی شود. بر فرض بداند جزمن مولا امری کرده است و امرم به مو رسیده باشد، ولی نداند این امر به چی تعلق گرفته است. اینجا می شود بگیم مکلف به طرف اون مأمور به می رود؟ ابدا، چون مجهول است. یا اگر نهی کرده است، نمی دانیم از چه چیزی نهی کرده است تا موضوع اون نهی معلوم برای مکلف نشود، انزجار مکلف از او معقول نیست. لذا می فرمایند اگر دائی به شرب به عنوان احداث شوق برای مکلف نسبت به شرب درست شده باشد، در صورتی است که این عنوان برای مکلف معلوم باشد، و الا به صرف این که احتمال بدهد ولی معلوم برای او نباشد فایده ای ندارد. پس بنابراین تمام جهات حکم مولا حکمن و موضوعن به مجرد وصول است که به عنوان دائی فعلی برای مکلف تحقق پیدا می کند. اگر واصل نباشد، واضح است هر یک از اینها واصل نباشد، حکم واصل نباشد تأثیر ندارد، متعلق واصل نباشد باز دائویت برای حکم مولا وجود نخواهد داشت. پس محتمل به ما هو محتملون فی حد نفسه دائویت ندارد، مگر اینکه بگیم در جای دلیل خاص داشته باشیم که احتمال را هم برای ما منجز قرار داده باشد، مثل بعضی از موضوعات که در اونجا احتمال هم به دلیل خاص منجز می شود. در این موارد خب واضح است که دائویت این احتمال علا کل تقدیره می شود، ولی نه به ذاته بلکه به لحاظ وجود دلیل خاص. یا در بابی که در سابق در باب حجیت خبر مبانی اون را که می گفتیم، بعضی از مبانی بود که از باب جعل حکم مماثل هست. خب اگر از باب جعل حکم مماثل باشد، دیگه کار ندارد به این که در واقع صادر شده باشد یا نه. دلیل حجیت خبر اقتضا دارد بر این که مطابق خبر جعل حکم شده است. خب اینجا نسبت به حکم واقعی تردید هست، آیا واقعا حکمی هست یا نه، ولی نسبت به حکمی که مماثل اون واقع باشد علی فرض الوجود و این حکم به مکلف رسیده است قطعا، و نسبت به این حکم باید بگیم دعویت و باعثیت زاجریت قطعی است. چرا؟ چون فرض این است که رسیده و دلیل حجیت هم میگوید مطابق مؤدای خبر حکم جعل شده است. این هم شبیه حکم واقعی واصل هست. پس حکم واقعی در این فرض داییست فقط عنوانن و بالعرض، نه حقیقتن و به ذات. حقیقتن و به ذات سلام علیکم همین حکم مماثل داییست. خب این مقدمه طولانی که بیان شد برای اینکه دفع توهم عدم جریان براءت در شبهه تحریمیه موضوعیه، باید نتیجه بگیریم از این مقدمه که این شبهه و توهم اساسی ندارد، و اون این است که ملاک براءت به طور کل با توجه به مقدمه‌ای که ذکر شد که مکرر هم در چند جا این بیان را مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد، خلاصه ملاک براءت عدم فعلیت حکم است. اگر ما حکم فعلی نداشتیم قهرن براءت باید جاری بشود. عدم فعلیت تارتن مطلقا به عدم وصول است، نهایت تارتن به عدم وصول حکم و اخرى به عدم وصول صغرا، یعنی فرق نمی کند کبرا واصل نشود براءت جاری است، صغرا برای مکلف واصل نباشد باز براءت جاری است. چرا؟ چون الان گفتیم اگر حکم معلوم باشد متعلق معلوم نباشد فایده ندارد، باعثیت ندارد. پس ملاک براءت این است که حکم واصل نشود و عدم وصول تارتن به لحاظ عدم وصول کبراست، یعنی اون حکم کلی که از نای مولا جعل شده است واصل نشده مکلف، و اخرى حکم واصل است متعلق واصل نیست. اینم باز تعبیر میکنیم از اون به این که وصول ندارد. پس وصول باید هم من حیث الحکم باشد و من حیث المتعلق، به تعبیر ایشان هم به لحاظ کبرا باید باشد هم به لحاظ صغرا. اگر وصول محقق نشد قهرن جای جریان براءت است. حالا در اینجا مرحوم میرزای نایینی رضوان الله علیه آمدن فرمودن اگر قضیه حقیقیه باشد می شود براءت جاری کرد، اگر قضیه خارجیه باشد نمی شود براءت جاری کرد. باید بگیم با این ملاکی که ایشان می فرمایند فرقی بین این که قضیه شرعیه به عنوان قضیه حقیقیه باشد یا اینکه به عنوان قضیه خارجیه باشد نمی کند، چون ملاک این نیست که حکم بر موضوع اعم از مقدر الوجود یا محقق الوجود باشد یا حکم بر موضوعی باشد که محقق الوجود باشد. این فرقی ایجاد نمی کند فی ما هو المهم فی باب جریان البراءه، و اون این است که اگر واصل نشد مجرای براءت است، عدم الوصول به لحاظ عدم وصول کبرا باشد که در باب قضایای حقیقیه کاملا قابل تصور است، یا از باب عدم وصول صغرا باشد در باب قضایای خارجیه میگیم از باب عدم وصول صغرا است. پس بنابراین اگر مولا امر بکند نهی کند از شرب خمر موجود در یک مکانی، فرض کن خمرهای ظروفی از خمر در مکانی قرار دارد، مولا نهی کرد از شرب اون خمور موجوده در اون مکان، حالا اگر فردی باشد برای مکلف مشکوک از این که آیا این خمر هست یا نیست، اینجا نمیتونیم بگیم آقا چون قضیه‌تون خارجیه براءت جاری نیست. نه خیر، اینجا کاملا براءت رو جاری میکنیم برای خاطر اینکه فرض این است که حکم منجز حکمی است که واصل باشد کبرن و صغره، و اینجا ولو به عنوان کبرا حکم واصل است، اما به اعتبار صغرا حکم واصل نیست. این ملاک دست ما را باز می کند در باب مطلق موارد، هر جا حکم واصل نشد چه به نفسه چه به لحاظ موضوع، در هر دو صورت جای تمسک به براءت است. خب بنابراین در مورد بحث که احتمال حکم را می دهیم و منشأ این احتمال هم این است که ما اصل حکم را می دانیم، شبهه به لحاظ حکم نیست، به اعتبار این مصداق و فردیت این موجود خارجی برای اون موضوع کلی حکم برای ما مشکوک است. آیا می توانیم بگیم در اینجا برای ما موضوع و متعلق واصل است بعد از وجود چنین شکی؟ در حکم وصول دارد، حکم واصلون، نهی از شرب خمر به نحو قضیه کلیه، اما نمی دانیم این مایه خمر است یا نه، پس بنابراین نسبت به متعلق برای ما این حکم این جهتش واصل نیست. همینقدر که حکم ولو به اعتبار متعلق واصل نشد، دیروز هم عرض کردیم، امروز هم مجددن عرض کردیم، الان هم اخیراً عرض کردیم، همینقدر واصل نشد ملاک جریان براءت است. پس عدم الوصول موجب می شود که مکلف استحقاق عقاب نداشته باشد. پس بنابراین ملاک عدم فعلیت حکم واقعی محتمل در مورد بحث، ملاک این است که عدم الفعلیه به لحاظ عدم وصول هست. اگر واصل نشد دیگه به مسئله قبح عقاب بلا بیان نمیرسد. چرا نمیرسد؟ برای خاطر اینکه در باب قبح عقاب بلا بیان مقتضی عقاب هست، اما به فعلیت نرسیده است به اعتبار اینکه بیان نرسیده است. دقت دارید؟ ولی در ما نحنفی میخوایم بگیم مثلا استحقاق نیست اقتضاعاً، چون ما حکم منجز نداریم، چون تنجز و حکم به وصول است. اگر حکم واصل نبود مثل این که تنه و حکمی نیست. تفاوت ها فرق از بین این که حکم باشد، چون بیانی بر حکم نرسیده است ازا میگیم عقاب بلا بیان هست و این قبیح هست اقلا، و اخرى میگیم نه، ما حکمی که چون حالا نگید که آقا این عبارتون اخرى همون میشود، نه، یه تفاوتی هست که الان روی اون جهت از ایشان رو اون جهت به اصطلاح فرق گذاشتن بین این که بگن عدم فعلیت حکم به لحاظ عدم الوصول این را ما ملاک قرار بدیم برای این که بگیم حکم فعلی نداریم، یا این که بگیم نه، چون حکم فعلیت پیدا نکرده است به جهت عدم قیام بیان بر او، چون در مورد قیام بیان بر حکم معناش این است که حکم حکمن و موضوعن تمامه، یعنی هم حکم تمام است هم موضوع و متعلق تمام است، در نتیجه فقط چیزی هست این است که مکلف بیانی برای این حکم ندارد. در مورد ادعای مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند اینجا حکم موضوع برای او که صغرا هست و متعلق برای او که صغرا هست مشخص نیست، نمیداند که این فرد مصداق و اون موضوع کلی هست یا نیست. چون چنین است پس بنابراین وصول حکم به لحاظ موضوع ناقص است. اگر وصول ناقص شد حتی در همون مرحله اقتضاء ما گیر داریم، ولی در مسئله قبح عقاب بلا بیان کلی است. گاهی از اوقات با همین نحو میسازد که اگر صغرا مشخص نبود بگیم عقاب بلا بیانه، ولی اونجایی که اگر صغرا هم معین باشد در واقع حکمم در واقع باشد اما به مکلف نرسد، بیان بر او نداشته باشد، اینجا میگیم قبح عقاب بلا بیان. پس قبح عقاب بلا بیان با وصول صغرا با عدم وصول صغرا گرچه است، ولی ما نمیخوایم بگیم عقاب بلا بیان است، بلکه عقاب به لحاظ عدم حکم منجز است. ما اصلا حکم منجز در حق مکلف نداریم، نه اینکه حکم باشد ولی واصل نشده باشد، مگر لقائل ان یقول، که آقا چون مشهور وصول را با به اصطلاح تنجز فرق گذاشتن، اگر خاطرتان باشد در یکی از اشکالاتی که در سابق بر مرحوم صاحب کفایه مرحوم عاشق فرموده بودن، برای همین بود، این بود که ایشان کنه و وصول را در تنجز دخیل نمی دانستن. مرحوم عاشق رضوان الله علیه می فرماین آقا تا واصل نشود اصلا تنجزی نیست ولو تعبدن، لذا باید واصل بشه تا منجز بشود. اگر به لحاظ صغرا واصل نشد ما حکم منجز نداریم. پس بگید عقاب نیست، نه به خاطر قبح عقاب بلا بیان، بلکه به خاطر عدم وصول حکم. تا جایی که ما قبل از چون قبح عقاب بلا بیان کنه و این که اگر به اصطلاح این قبح نبود جای عقاب هست، چون عقل قبیح می داند عقاب بلا بیان را، لذا عقاب نمی کنند، کنه اون مانع هست برای عقاب. مرحوم عاشق میخوام بفهمن آقا مقتضی برای عقاب اصلا نیست، بحث مانع. حالا برفرض اغلا چنین حکمی نداشته باشد و چنین مطلبی را عقل نگوید که عقاب بلا بیان قبیح هست، میگه اینجا اصلا بیانی نیست در جای، یعنی تارتن عقاب بلا بیان است و اخرى این است که نه اصلا ما حکمی نداریم. در واقع حکمی که مؤثر باشد در صورت مخالفت نسبت به استحقاق عقاب چنین چیزی، پس اصلا استحقاق عقابی نیست، منشأش هم عدم وجود حکم منجز، نه منشأش این باشد که عقاب بلا بیان است اگه بخواد عقاب بکنه. احسن تو، حالا مگر اینکه ما عدم البیان، به این عدم البیان را یک وقت میشود دیگه مقابل این است که یعنی منتفی باشد به انتفاع موضوع، بله همین میشود. و اخرى میگیم نه، به عدم البیان را به این معنا بکنی که وجود المانع،
عدم وصول هم وجود
میشود، نه نه وجود المانع نمیشود، وجود المقتضی در حقیقت است. چون اقتضاء استحقاق این است که حکم موضوعا و حکما انشاء بشود، و فرض این است که در اینجا ما نسبت به موضوع مکلف علم ندارد. اگر نسبت به موضوع علم ندارد، پس حکم مؤثر و حکم منجز در حق او تمام نیست. بله. حالا علی حال این ایشان اصرار دارن برای این که ما نگیم آقا به لحاظ عقاب بلا بیان است، بلکه بگیم به اعتبار این است که واصل نشده. و عرض کردم بخوام تفکیک بین این بکنیم، یک مقداری جای تأمل است که ما عدم البیان را یک امری غیر از مسئله عدم الوصول بدانیم. بگیم آقا، یا بگیم دائره عدم البیان اوسع است از عدم وصول، اوسع است از عدم وصول که عدم البیان را هم در موارد شبهات حکمیه بیاریم هم در شبهات، ولیکن وصول را هم عرض کردیم این توسعه دارد، وصول به لحاظ کبرا باشد که در باب شبهات حکمیه است، یا وصول به لحاظ صغرا باشد که در شبهات موضوعی است. پس ظاهرا هر دو زیاد با هم تفاوتی نباید داشته باشد. علی حال ایشان میفرماید ما تعبیر، حالا تعبیر میکنیم به همین چیزی که ایشان میفرماید، که عدم استحقاق عقاب به لحاظ عدم وصول حکم است موضوعا و متعلقا، نه به لحاظ عدم وصول حکم است حکما. یا به عبارت دیگر بگیم عدم استحقاق عقاب به لحاظ عدم وصول است صغرا، نه به لحاظ عدم وصول به لحاظ کبرا. وجه تفکیک ایشان کرده اند این است که می فرمایند که بیانی که در اینجا هست عقاب بلا بیان ظهور در بیان من قبل المولا دارد، یعنی اگر بیان از ناحیه مولا نبود عقاب قبیح است، ظاهرم همینه. لذا ما تفکیک می کنیم بین عقاب بلا بیان و مسئله عدم الوصول. ممکن است حکم من قبل المولا بیان شده باشد هم صغرن و هم کبرن، آیا این کافی است برای استحقاق عقاب؟ اگر ما میزان را عقاب بلا بیان به این معنا بدانیم کافیست. برای خاطر اگر مولا حکمی را صغرای او را بیان کرده باشد این موضوع به متعلق، کبرا را هم معین کرده باشد یعنی موضوع کلی و حکم، اگر حکم از نظر مولا به اعتبار اون امر یا نه و به اعتبار متعلق بیان شده باشد، بیان از نای مولا آمده است. اینجا اگر بگیم بین وصول و بیان میشود فرق بگذاریم، بگیم بیان من قبل المولا شیئون و وصول الى المکلف شیئون آخر. لذا بیان را اگر ما به عنوان اون چی که ایشان تعبیر وظیفه میکند، باید بگیم اون چی که شأن مولا هست به عنوان مولویت این است که باید حکم و موضوع حکم را بیان بفرماید. این معنا باشد، این کافی نیست در استحقاق عقاب اندل کل. چرا؟ برای خاطر این که این مقدار اگر باشد ما باید نسبت به جمیع احکام واقعیه‌ای که از نظر مولا جعل شده است و موضوع مشخص است بگیم در همه این موارد استحقاق عقاب باشد. بسیاری از احکام واقعیه است که چون به مکلف نرسیده است مکلف خبر ندارد که نسبت به اون احکام ترتیب اثر بدهد. پس بنابراین بیان به معنای ما هو شأن المولا این معنا را نمیتونیم بگیم مراد از بیان است. و از طرفی بیان مصادیق شأن مولا نیست. مولا میفرماید لا تشرب الخمر، اما اینکه این خمر است یا نه این شأن مولا نیست، وظیفه مولا نیست. مولا فرموده است اکرم العالم، اما کی عالم هست کی عالم نیست این رو دیگه مولا نمیخواهد بیان بفرمه، یعنی وظیفه اون نیست که بخواد بیان کند. این رو باید مکلف خودش برود به هر حال تعیین تشخیص بدهد که مصداق عالم کیست. پس بنابراین مراد از قبح عقاب بلا بیان عبارت اخرای از این است که عقاب بلا مصحح عقوبت، عقاب بدون استحقاق عقاب، این معنا بلا بیان یعنی بدون اینکه استحقاق برای بدون حجت، به عبارت دیگر عقاب بلا حجت قبیح است، عقاب بلا مصحح عقوبت قبیح است هم شرعا و هم عقلا، گرچه تشخیص مصداق به عهده مولا نیست. خب در ما نحنفی باید بگیم آقا اون چی که وجود دارد این است که مکلف حکم کلی را میداند که خمر حرامه، اما نمیداند این مایه خمر هست یا نیست. ما میگیم میشود براءت جاری کرد، شمای متوهم میگویید نمیشود براءت جاری کرد چون اگر حکم کلی را میداند باید احتیاط کند. ما میگیم خیر، حکم کلی دانستن کافی نیست برای اینکه بگیم حجت بر عقاب دارد مولا در فرض مخالفت، زیرا بر فرض عبد این را مرتکب بشود و در واقع هم خمر باشد استحقاق عقاب ندارد. چرا؟ برای خاطر این است که این صغرا برای او واصل نشده بود به تعبیر مرحوم هاشه، یا به تعبیر دیگر میگیم این صغرا حکم این موضوع خارجی و این صغرا این برای مکلف مشخص نیست. اگر برای مکلف مشخص نیست تعبیر میشود که عقاب برای این مورد عقاب بلا حجت است، یا بگید عقاب بلا بیان است، یا بگید عقاب بلا استحقاق است، همه اینها به یک چیز برمیگردد. میزان در باب استحقاق عقاب این است که عملی از مکلف سر بزند که اون عمل مصداق ظلم بر مولا باشد. چه چیزی مصداق ظلم بر مولاست؟ اون چیزی که موجب خروج عبد از زی عبودیت باشد. و واضح است که در این فرض که جهل به مصداق دارد خارج نشده است از زی عبودیت، برای خاطر اینکه اگر به او گفته بشد چرا مرتکب شدی میگه من نمیدانستم که این مصداق خمر است. پس بنابراین توهمی که در اینجا شده است این توهم اساسی نداره و جریان براءت در مورد بس بلا اشکال هست. انقلت که شاید همین انقلت هم در حقیقت منشأ توهم بوده است، اتیان مشکوک به ما هو مشکوکون ظلم نیست بر مولا و خروج از زی عبودیت محسوب نمی شود، ولیکن آیا کلی لا تشرب الخمر را میداند یا نمیداند؟ این باید کاری بکند که یقین داشته باشد که لا تشرب الخمر را امتثال کرده است. اگر این مشکوک را مرتکب بشود یقین ندارد به اینکه لا تشرب الخمر مخالفت نشده است واقعا. چرا؟ چون اگر در واقع این مورد خمر باشد، یک مورد به حسب واقع مخالفت شده است، ولو اینکه مخالفت معلوم نشده است، ولی مخالفت به حسب واقع شده است، چون واقع تابع علم و جهل مکلف نیست، موافقت با او هم تابع علم و جهل نیست، مخالفت با او هم تابع علم و جهل نیست. خب پس بنابراین از حیث اینکه ارتکاب این فرد مشکوک موجب خروج از عهده تکلیف کلی منجز می شود، لذا باید ترک بکند. این هم سبب بوده است که این متوهم بگوید آقا براءت در شبهات موضوعی جاری نیست، چون در شبهات موضوعی پس از آنی که حکم ولو به نحو کلی برای شخص معلوم و منجز بود، باید رعایت حال اون حکم منجز را کند و در موارد شک در مصداق احتیاط کند تا مخالفت اون حکم کلی به حسب واقع نشود. ولو مخالفت علی طریق العلم نیست، اما مخالفت به حسب واقع به مکان من الامکان. این شبهه. جوابش این است که آقا بعد از آنی که ما قبول کردیم این مطلب را که اتیان این فرد مشکوک ظلم نیست و خروج از زیه عبودیت نیست، به ما این که این معلوم نیست برای مکلف و وصول به حسب صغرا ندارد، بعد از این دیگه جایی ندارد که ما بگوییم آقا اون تکلیف معلوم منجز بشود. چرا؟ برای خاطر این که تنجز اون تکلیف معلوم به مقدار خودش هست و مقدار دائره اون تکلیف معلوم ما ادای این فرد مشکوک می شود که بیان است از افراد معلومه. پس ما نسبت به اون حکم کلی منجز به مقداری که علم داریم از مصادیق باید امتثال کنیم، ولی نسبت به زائد بر اون که عبارت است از این فرد مشکوک لازم نیست، بلکه در اینجا براءت جاری می شود بلا ای منظوره. نه دیگه تکلیف نداریم. و اما تکلیف واقعی هم که فرمودن که در بحث واقع مالم یسل تکلیفی نیست، برای خاطر اینکه واقع به ما و واقع اون باز مشکل عدم وصول کبرا هست و نهرم اگر واصل نشد حکم منجز در حق ما نیست. پس بنابراین قاعده اشتغال نمیاد دائره تکلیف مکلف را زیاد کند، بلکه قاعده اشتغال میگوید در همون دائره ای که شما تکلیف منجز دارید وظیفه دارید، زائد بر او وظیفه ای ندارید. ما در محل بحثم نسبت به ما ادای این مشکوک چون علم داریم وظیفه داریم. حالا شما میخواید بگید از باب قاعده اشتغال است، بگید از باب قاعده اشتغال است، یا بگید آقا در اونجا اصلا تکلیف منجز واصل ما را واداشته است به اینکه رعایت او را بکنیم، خب از اون باب. اما در ما ادای او جای قاعده اشتغال و قاعده اشتغال موجب توسعه دائره مکلفون به منجز نمی شود، بلکه در همون دائرهی که تکلیف منجز داریم باید، مگر اینکه در مواردی که احتمال را اول بحث رفقا نبودن عرض میکنم، مگر در مواردی که ما دلیل خاص داشته باشیم برای اینکه احتمال هم منجز است، اون جایی که دلیل خاص داریم بر اساس همون دلیل خاص میگیم حجت داریم برای اینکه احتمال منجز باشد، ولی با قطع نظر از حجت احتمال منجز نیست. پس بنابراین تنبیه سوم همینجا خاتمه پیدا میکند به اینکه آقا براءت در جمیع موارد حتی در شبهه موضوعیه تحریمیه جاریست و توهمی که در اینجا شده است که هر یک از بزرگان جواب دادن، شیخ انصاری، صاحب کفایه، بعض از اکابر، اینا همه اجوبه را عرض کردیم و جواب نهایی فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود که عرض کردیم در مدعا همه با هم موافق، ولی در دلیل و اثبات مدعا با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و فرمایش مرحوم شیخ فرمایشی بسیار متین و بر همین اساس می توانیم بگیم آقا در همه موارد شبهه از جمله شبهه موضوعیه تحریمیه قائل به براءت می شویم. و اما تنبیه چهارم بعد صلی الله علیه و محمد.